صدای ما رو از شهر زیبا و تاریخی جلفا گوش میکنید در ویژه برنامه هفت اقلیم که در متن یک رویداد جذاب تقدیم شما میشه و اون برپایی جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس هست. میهمان بسیار ارجمندی به جمع ما پیوستند. همراه خواهیم بود با حضور جناب آقای مجید کیانی، ایشان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس هستند که این لحظه در استدیوی بومی ما حاضر شدند تا در مورد این رویداد با ما صحبت کنند. خیلی دوست دارم که هم چشمانداز حقوقیشون رو بشنوم راجع به ماجرا، هم به عنوان یک ایرانی اهل این دیار نظرشون و حس و حالشون رو در مورد این اتفاق خوب ارزنده که ما فکر میکنم که ثمراتش رو حتی در ماها و سالهای پیش رو بیش از به دقیقه اکنون درک خواهیم کرد برای ما بفرمایید. درود بر شما آقای کیانی، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
ممنون، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم، بهتون شاد باش میگم این رویداد جهانی رو که در متن جلفا داره رخ میده.
منم به ملت این شهرستان، منطقه و ملت ایران تبریک عرض میکنم بابت این اتفاق مهم.
تندرست باشید. به نظرتون چه روی میده از پس این رویداد جهانی در جلفا؟
بله، خب شما فرمودید به درستی این شروع کاره.
بله،
این اتفاق، ما امیدواریم که در آینده مردم ما، گردشگرای محلی، ملی و بین المللی بیشتر جلب بشن جلفا و منطقه آزاد ارس. ماندگاری گردشگر ما در این منطقه بیشتر خواهد شد، یعنی ما هم افزایش در آمار انتظار داریم هم افزایش در ماندگاری گردشگریمون. چرا؟ چون سایت های جدیدی
بله.
برای بازدید و در واقع در قالب اکوتوریسم و ژئوتوریسم اضافه شده. اینا با معرفی اون در عرصه بین المللی که با این گواهی نامه و با این الحاق ارس به ژئوپارک جهانی رخ میده، معرفی بهتری از این ظرفیت ها در عرصه بین الملل ایجاد خواهد شد و ما انتظار داریم که انشالله ما شاهد افزایش گردشگرهای خارجی در منطقه باشیم. و نکته دیگر این که در ثبت ژئوپارک هم بهش تاکید میشه، مردم محلی و اقتصاد محلی است که مردم
جزء شرایط لازم ثبت هست.
دقیقاً، مردم باید بدانن که اینا چه ارزشی داره. خیلی وقتا وقتی توجیه میشن و مطلع میشن از اینا، خوب نگهداری میکنن و از قبل نگهداری اونا و عرضه خدمات در قالب بومگردی، در قالب ژئوپروداکتس ها و محصولاتی که میتونن تولید کنن، خدمات آیینی و فرهنگی و تاریخی خودشونو ارائه میدن و توریستا میتونن، در واقع گردشگرا میتونن با اونا آشنا بشن و بله. از این قبل این انشالله ما انتظار داریم که اقتصاد محلی هم به مرور زمان در این حوزه توسعه پیدا کنه.
این اقتصاد محلی یعنی دقیقاً اون تأثیری که این رویداد بر متن ملموس زندگی مردم میگذاره. امروز ما این جشن رو در پایان خرداد ماه داریم برگزار میکنیم. کی مردم میتونن تأثیر این اتفاق رو به تمامی حس کنن؟ چقدر فکر کنین این زیرساخت ها، این تغییر ماجرا طول میکشه تا مردم در این شهر، در شهر جلفا حس کنن که چه اتفاق بزرگی براشون داره میفته از منظر زندگی و زیست روزمرهشون؟
ببینید، یه واقعیتی هست، مردم ایران مخصوصا خطه شمال غرب کشور جلفا رو بیشتر با سابقه گردشگری خرید
بله.
آشنا بودن. خب تو سالهای گذشته با زیرساختهایی که در حوزه تفریح و اینا ایجاد شد، داره آروم آروم این
یه فرهنگ سازی بله. میشه.
قطعا این اتفاق منجر خواهد شد که در یک بازی زمانی ما هدف گردشگریمون بره به سمت ژئوتوریسم، بره
بله.
به سمت اکوتوریسم و اقتصاد محلی هم که عرض میکنیم، این به مرور زمان در واقع ایجاد خواهد شد. یک شبه این اتفاق نمیفته
بله.
و عرض کردم این شروع ماجراست، شروع راهه. مردم باید هی آموزش ببینن و این اتفاق در کشور ما در منطقه آزاد قشم یک بار تجربه شده و ما امید داریم که انشالله بتونیم از تجربیات قشم به نحو احسن استفاده کنیم. من خاطرم هست تو قشم شاید مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش بیشتر گردشگرها دنبال خرید بودن،
بله.
در حالی که الان اگه تشریف ببرید خب سایت های جو پارک قشم مورد توجه خیلی از گردشگرهای داخلی و بین المللی،
تغییر نگاه گردشگری کاملا رخ داده،
بله.
به تمامی بسیار.
و مردم محلی هم دارن در حاشیه این جو پارک ها و جو سایت ها خدماتی رو ارائه میدن که قبلا این خدمات رو نمیتونستن بفروشن. این یک فرصت جدیدی ایجاد کرده که این خدمات که عموما هم تکیه در فرهنگ محلی و به صدا عقاید محلی رو فرهنگ محلی هست، اینا رو ارائه میدن و از اون قبل در واقع اقتصاد خودشون رو توسعه میدن.
بسیار خوب. ما دیروز هم اینجا یک برنامه زنده اجرا کردیم، با کارشناسان گوناگون سخن گفتیم. دیشب من عکسی از اینجا منتشر کردم در صفحه شخصی خودم و دقیقاً نوشتم که باز شدن یک در دیگر برای گفتگوی خاک اجدادی با چشم‌های جهان، این یک راه ارتباطی نو و نوین هست برای گفتگو بین ایران زمین، فرهنگش، هنرش، ادبیاتش، زیست بومش با دنیا. در مورد این اتفاق از چشم انداز بین المللی هم با ما صحبت میکنید؟
بله، خب به خوبی توضیح دادید شما. ما عرض کردم انتظار داریم که با این معرفی، چون تو این جشنی که هست در واقع از دوستان پرس و خبرنگاران زیادی دعوت شده، از سفرهای کشورهای خارجی،
بله.
دعوت شده و اطلاع رسانی که در بستر سایتای گردشگری و تورها رخ میده، ما انتظار داریم که انشالله در روزهای آینده و در سالهای آینده شاهد حضور گردشگرهای بین‌المللی بیشتری باشه.
سپاسگزارم از شما. در گفتگو بودم با جناب آقای مجید کیانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد صنعتی تجاری عرس. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. میدونم که باید در آیین حضور داشته باشید. سپاس که در این گفتگو حاضر بودید.
ممنون از شما.
تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
صدای ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ و از ویژه برنامه هفت اقلیم گوش میکنید، جایی که یک آیین بزرگ برپاست، جشن بین‌المللی ثبت جهانی ژئوپارک عرس. میهمانان بسیار ویژه‌ای در این آیین حضور دارن، چنان که پیشتر گفتم، و این لحظه میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای حجت الله عبدالملکی. ایشان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور هستند. آقای عبدالملکی درود بر شما، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان و بزرگوارتون. تبریک میگم ثبت ژئوپارک عرس رو به عنوان یکی از ژئوپارک‌های جهانی که انشالله با این ثبتش یک اتفاق گردشگری بسیار بزرگی رقم خواهد خورد.
بسیار خوب. میدونم که حالا قبل از شروع شدن آیین شما در نشست خبری حضور داشتید و گفتارتون خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. کمی برای ما بفرمایید که از منظر شما، که حالا من منظر شما رو یک منظر سیاست گذاری در نظر میگیرم، چه اتفاقی افتاده، چه تأثیراتی بر از این پس این منطقه و در یک نمای بزرگتر بر ایران عزیزمون خواهد داشت این رویداد؟
بله، ببینید، یکی از مزیت‌های بسیار عالی که ما در منطقه آزاد جمهوری اسلامی داریم مزیت گردشگری هست.
بله.
جاذبه‌های بسیار ارزشمند طبیعی، تاریخی و البته فرصت های گردشگری که به اصطلاح تصنعی هستن و سرمایه گذاری های انسانی هستن در طول سه دهه گذشته شکل گرفته در مناطق آزاد و البته میراث تاریخی و طبیعی بسیار کهنی که این مناطق داشتن، همه اینها باعث میشه که یک ظرفیت گردشگری عالی وجود داشته باشه. بله. ما تقریبا سالانه میزبان 9 میلیون نفر گردشگر ایرانی و خارجی در مناطق آزاد هستیم، اما خب واقعیت این است که ما این فرصت ها رو به خوبی معرفی نکردیم.
بله.
و مزیت هایی که ما در بخش گردشگری در مناطق آزاد داریم خیلی بیش از آن چیزی است که داریم الان بهره برداری میکنیم. اتفاقی که امروز افتاد، اتفاقات شبیه به این، وقتی که به هر حال یک جاذبه گردشگری به ثبت جهانی میرسه، توجه ویژه فعالان اون عرصه رو در تمام دنیا به خودش جلب میکنه. ما خب کمتر از 200 ژئوپارک در دنیا داریم، خب سه تا از اونها در ایران مستقر هستن،
هستن. بله.
که دو تاشم اتفاقا در مناطق آزاد هست، در قشم اولی بوده، دومی در عرص هست و سومی در طبس. خب اینها به اون شبکه متصل میشن، معرفی میشن و دوستداران کره زمین در تمام دنیا توجهشون جلب میشه. کما اینکه از زمانی که ژئوپارک قشم در واقع تصویب شد و معرفی شد، ترکیب گردشگری جزیره قشم به شدت تغییر کرد به سمت گردشگری طبیعت گردی و خارجی ها هم خب حضور گسترده تری داشتن، لذا ما انتظار داریم انشاءالله تعداد گردشگران خارجی مخصوصا و طبیعت دوستان و زمین دوستان ایرانی در منطقه عرص بیش از گذشته بشه.
بسیار خوب. شما مشاور آقای رئیس جمهور هستید، در جلسات هیئت دولت احتمالاً حضور خواهید داشت. کمی نظر هیئت دولت رو نسبت به این ماجرا جلب کردید؟ یعنی مجموعه دولت با اهمیت این رویداد کاملاً آشنا هست؟
بله، البته من عضو هیئت دولت نیستم.
گفتم در جلساتشون شاید
بله،
حضور داشته
در جلسات
باشید.
مختلف مباحث مطرح میشه.
بله.
به طور کلی دولت مردمی اهمیت ویژه رو برای بخش گردشگری قائل هست و رشد خیلی خوبی رو ما در حوزه گردشگری به طور کلی در کشور داریم در طول این دو سال گذشته. طبیعتاً البته ما باید بیش از گذشته این فرصت ها رو توضیح بدیم. من عرض میکنم که ما با یک سگانه مواجه هستیم.
بله.
داشتن مزیت با معرفی مزیت با بهره برداری از این مزیت سه تا موضوع متفاوت هست. ما در کشورمون در عرصه‌های مختلف بی نهایت ظرفیت های عالی
همینطوره.
داریم، اما در معرفی اونها که در نهایت منجر به بهره برداری بهتر از اون میشه ضعیف عمل کردیم. لذا عرض میکنم که به طور قطع ما قصور داریم در اینکه این پدیده و این رویدادهای اینچنینی رو برای مقاماتمون و برای نخبگانمون و برای مردممون خوب توضیح بدیم. از این فرصت این اتفاق بین المللی البته ما استفاده میکنیم برای اینکه شناخت بیشتری ایجاد بکنیم و واقعا ایران ما یک به اصطلاح مجموعه بسیار بزرگ هست.
بله.
از جاذبه های زیبا و با ارزش جهانی که هر کدومش در صورتی که به درستی معرفی بشه میتونه برای اهالی اون مناطق در ابتدا و ثانیاً برای کل اقتصاد ملی بهره‌وری و بهره‌برداری خیلی عالی داشته باشه.
درود بر شما. این رو از این منظر عرض کردم که اینکه اهمیت ماجرا رو شخص آقای رئیس جمهور و مجموعه دولت بدانند برمیگرده به نوع ارائه‌ای که شما از این رویداد برای شخص آقای رئیس جمهور خواهید داشت. از این منظر فکر می‌کنم وظیفه حقوقی شما خیلی وظیفه سنگینی خواهد بود و آینه ای خواهد بود از تلاش هایی که این مجموعه دارن انجام میدن تا در نهایت ثمرات بیشتری برای این خطه از خاک اجدادی و ایران عزیزمون رقم بخوره. سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که شاهد ثمرات این اتفاق بزرگ در ایران عزیزمون باش.
انشالله. من از شما ممنونم که این رویداد رو پوشش میدید.
تندرست باشی. این وظیفه ماست در شبکه رادیویی فرهنگ. براتون آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
Senden yara mende senden sarı menden aşırım çal sazınca sazla yokum sözünce sazını öyle çal ki cana sensin sözünce. Her zalı şiiri derd acı dalı şiiri Ferhat arda canı koyar gül seharda dışiri aşırım çal sazınca sazla yokum sözünce sazını öyle çal ki cana sinsin sözünce.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، چنان که پیشتر گفتم ما در شهر جذاب، دیرین و تاریخی جلفا هستیم، جایی که جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس برگزار شده. دقایق پایانی این جشن در حال برگزاری است و این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و میزبان حضور جناب آقای عابدین رضوی خرم خواهیم بود، استاندار محترم آذربایجان شرقی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی و همه همکاران عزیزتون از اینکه منعکس میکنید این رویداد تاریخی فرهنگی و افتتاح جشن به اصطلاح ژئوپارک جهانی را که انشاءالله در ارس راه افتاده در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از شما. من در مورد خود این رویداد، تأثیری که بر این شهرستان خواهد گذاشت و تأثیری که در این شهر بر زندگی عادی مردم میگذاره، هم الان و هم در چشمنداز آتی بسیار سخن گفتم در این برنامه. با گفتگو که در این لحظه قرار هست رخ بده در ارتباط با شما، میخوام بیشتر این تأثیر رو در استان آذربایجان شرقی ببینم. از نظر شما که در واقع استاندار هستید، این رویداد بزرگ، این باز شدن یک پنجره دیگر میان استان آذربایجان شرقی در یک نمای بزرگ با جهان، از منظر این ثبت جهانی چه مزیت‌هایی برای مجموعه استان آذربایجان شرقی میتونه داشته باشه؟
عرضم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، میدونید استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق تمدن‌خیز غربی در جهان هست و بله. ایران اسلامی، لذا مزیت‌هایی که توی این استان و توی این منطقه وجود داره به لحاظ فرهنگی تقریبا کم نظیر و شاید بی نظیره. برقرار شما جاده ابریشم رو توی همین مناطق میبینید،
برای در مسیر جاده ابریشم بوده،
در همین مسیر به هر صورت گذر میکنه. از اون طرف ارتباط شرق و غرب، به اصطلاح ما از اینجا میتونیم از غرب به شرق ایران که آبهای آزاد هست ارتباط برقرار بکنیم.
این موقعیت جغرافیایی خیلی ویژه و استراتژیک،
یک رینگ ویژه است برای ارتباطات فرهنگی و تمدنی بین کشورهایی که برسات هم در قفقاز جنوبی و هم در کشورهای اروپایی از ترکیه میتونه ارتباط را برقرار بکنه.
بله.
وقتی این شرایط و این فضا وجود داره، معرفی یک چنین مجموعه های مثل ژئوپارک ارس که هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ باستانی و هم از لحاظ شناخت سرزمینی و آثاری که توی این منطقه وجود داره، از لحاظ تاریخی، از لحاظ اقلیمی، از لحاظ به اصطلاح فرهنگی، میتونه همونجوری که شما گفتید یک پنجره و یک پدیده‌ای که مغفول مونده الان میشه معرفی کرد.
بسیار خوب.
این معرفی میتونه چشمه های مردمان جهان را نسبت به این پدیده زیبایی که در ایران عزیز ما وجود داره بیشتر معرفی بشه و بیشتر دیده بشه. لذا ما از این طریق که مجموعه یونسکو اومده اینجا را به هر صورت بررسی کرده، بررسی های کارشناسی دقیق امروز به دنیا معرفی میکنه، ما میتونیم بگیم که این رینگ گردشگری در کشور ما و در استان آذربایجان شرقی تکمیل میشه. لذا این تکمیله میتونه هم ارتباطات فرهنگی ملی با کشورهای فرامنطقه‌ای منطقه‌ای را تسهیل بکنه و هم میتونه آثار اقتصادی و توسعه‌ای را که ما یکی از مهمترین بخش‌های توسعه‌ای کشور و استانمون را گردشگری می‌دونیم.
بله.
گردشگری در حوزه طبیعت گردی، گردشگری در حوزه سلامت، گردشگری در حوزه آثار تاریخی و همه اینها در ژئوپارک، در ژئوپارک ارس به اصطلاح بیشتر معرفی میشه و انشالله از طریق شما هم این موضوع بتونه در معاملات ما و جهان موثرتر باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عابدین رضوی خرم، استاندار محترم آذربایجان شرقی. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدار. این نغمه ها و نواها رو از دل این خاک اجدادی تقدیم شما میکنیم. ما در شهر جلفا هستیم، در جایی که آیین جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس برپاست دیروز و امروز تا این لحظه مفصل در مورد ویژگی های این ثبت جهانی با شما سخن گفتیم، به تمامی براتون معرفی کردیم. امید که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. اگر احیاناً در کنار این صدا، صداهای محیطی بسیاری به گوش شما میرسه، از این روز که دقیقا در متن برگزاری رویداد هستیم و امیدوارم که بتونیم آینه تمام نما از این رخداد برای شما رقم زده باشیم. رخدادی است که هم برای جلفا و هم برای استان آذربایجان شرقی و هم در نمای بزرگتر برای ایران عزیزمون فرخنده است و در سالهای پیش رو میتونیم از این رویداد و تأثیرات اون بیشتر بشنویم. ویژه برنامه هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید، ویژه برنامه‌ای که زنده و مستقیم تقدیمتون کردیم دیروز و امروز در این رویداد هستیم، جایی که جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس برپاست. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن. همراه خواهیم بود با حضور جناب آقای حسین حبی، ایشان کارشناس مسئول گردشگری منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
ارادتمند، خسته نباشید. منم سلام رو عرض میکنم به همه شنوندگان و خدمت شما.
چه شکری از لحجه شیرین آذری شما میباره قربان، من لذت میبرم از این همه زیبایی. درود بر شما. آقای حبی عزیز، ما در مورد خود رویداد و این ثبت جهانی بسیار سخن گفتیم، برای اینکه کمی شنوندگانمون بهتر جلفا رو بشناسن، ویژگی های گردشگریش رو بشناسن، کمی در مورد خود جلفا و بلندی های چشم نواز گردشگری این شهر برای ما سخن میگید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، شهر جلفا تو استان آذربایجان شرقی 135 کیلومتری شهر تبریز واقع شده در کنار رودخونه عرس، نقطه صفر مرزی و هم مرز با جمهوری خود مختار نخچوان و جمهوری ارمنستان، یکی از شهرهای صنعتی و تجاری به استان به حساب میاد و هم از نظر گردشگری یکی از پتانسیل های بسیار مهم و چشمانداز گردشگری خیلی مهمی تو استان را شامل میشه. منطقه آزادرس به دلیل وجود زیرساخت های گردشگری مهم، جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی خیلی مهم، تونسته مخصوصا در سال آتی و نوروز امسال یکی از بسیار پربازدیدترین و مقاصد برتر گردشگری از طرف بسیار هممیهنان عزیز ما به حساب بیاد و سفرهای خیلی زیادی به این منطقه داشته باشن. منطقه آزاد عرس، حالا عرض کردم در کنار رودخونه عرس قرار داره، تونسته با توجه به زیرساختهایی که داره جاذبه گردشگری و گردشگر خیلی خوبی رو جذب کنه و کلیسای سنت استپانوس یکی از جاذبه های مهم گردشگری است که به دلیل ثبت جهانی بودن یکی از بازدیدترین جاذبه های گردشگری در شمال غرب کشور بوده،
جو سایت ها هم حساب میشه در این آیدن
یکی از جو سایت های مهم ما هم در جو پارک عرس به حساب.
بسیار خوب. یه نکته که خیلی برای من جذاب بود اینه که خب این جشن بزرگی، شما میهمانان داخلی و خارجی بسیاری داشتید و دیدم که در هتل‌های گوناگون اسکان داده شدن. به نظر می‌رسه که زیرساخت‌های گردشگری شهرستان جلفا هم زیرساخت‌های به نسبت خوبی است، این گونه است؟
بله، ببینید منطقه جلفا یا همون منطقه آزادرس قبلا زیرساخت گردشگری متأسفانه خیلی فقیر بود. ما یه مهمانسرای جهانگردی داشتیم، حالا به لطف این منطقه آزادرس و جاذبه گردشگری و به لطف سرمایه‌گذاران بومی منطقه که اکثرا دو زمینه بساین تمامی زیرساخت‌ها مخصوصا تو مرکز اقامتی که ما داریم اکثرا سرمایه‌گذاران بومی هستن. الان ما 9 تا هتل داریم و 5 تا هتل آپارتمان و چندین مرکز اقامتی که شامل مهمانپذیر و کاشان مهمان و سفره‌خانه‌های سنتی و مراکز تفریحی داریم که اکثرا جزء از قدم سرمایه‌گذاران بومی است و خدا رو شکر ما ظرفیت اقامتیمون خیلی بهتر شده و هولوش 1800 تخت ما الان ظرفیت اقامت داریم به طور رسمی. بله. و حالا سایر جاذبه هایی که داریم در خدمت همیاران عزیز هست.
درود بر شما. یه اتفاقی رو دوست دارم از نظر شما بشنوم که آیا رخ داده یا نه. مثلا به نسبت یک دهه پیش با توجه به این رویدادها، همین که اینجا جزء مناطق آزاد قرار گرفت، همین که امروز ثبت جهانی ژئوپارک عرس رو داریم، این یک دهه تغییر سبک زندگی مردم اینجا است، پس این تغییرات رخ داد. میدونم که بسیار میل کردن به رویدادهای اقتصادی گردشگری، با مثلا کسبه که صحبت میکنم کاملا دیگه روحیه یک کسبه گردشگری رو گرفتن، مثلا زبان بسیارشون بلدن، از من میپرسن که از کجا آمدی، داستان چیه، یعنی اون روحیه کاسبی گردشگری درشون به وجود اومده. مثلا من یک دهه پیش اینو حس نمی کردم. قشنگ معلومه که مردم خودشون رو با رویدادهایی که اتفاق افتاده همسان کردن و اتفاقا به نظرشون میرسه که از منظر اقتصادی میتونه رویداد مهمی باشه براشون. من درست فهمیدم مردم رو؟
دقیقا. ببینید همون دهه که شما فرمودید 10 سال قبل، ما متأسفانه فرهنگ گردشپذیری تو منطقه‌مون خیلی ضعیف بود.
بله.
یعنی خیلی‌ها اعتراض می‌کردن شلوغ شده، نونوای شلوغ شده، خیابونا شلوغ شده، ما نمی‌تونیم به کارمون برسیم فلان.
یعنی متوجه گویی نبودن که دقیقاً. چه اتفاق بزرگی دقیقاً. میتونه دقیقاً. براشون بیفته.
ولی آرام آرام با توجه به برنامه‌هایی که ما برای آموزش و توانمندسازی جوامع محلی انجام دادیم در زمینه گردشگرپذیری، خوشبختانه فرهنگ بالایی که اینجا وجود داره خیلی زود به سانس گرفتن و تونستن به عنوان یک همشهری گردشگرپذیر و فرهنگ گردشپذیری رو داشته باشن. خوشبختانه این عامل باعث شده الان خیلی راحت با این مسئله کنار بودن، مخصوصا تو روزهای تعطیل که قبلا خیلی خلوت بود شهر، یا تا ساعت اداری بعد ساعت اداری خیلی خلوت بود، ولی الان تو روزهای تعطیل یا تو ساعت غیر اداری معمولا گردشگر زیاد اینجا هست و به اصطلاح مسافر میاد و خدا رو شکر که این مردم ما هم میتونن از این بسیار یه صنعتی هست و صنعت گردشگری اقتصاد خیلی بله. زیادی برای کمک زیادی برای اقتصاد مردم کرده از این منتفع بشن.
یه نکته ای است که به نظر من در روحیه جمعی مرزنشینان شمال کشورمون وجود داره و اون قدرت بسیار زیادشون برای درک دیگریه. حالا این دیگری میتونه دیگری باشه که از کشور دیگر به عنوان گردش